رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند. با نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی در روز جمعه 27 نوامبر سال 2009 خوش آمدید. از استودیوی دوشنبه امروز من عبدالقیوم قیومزاد گرداننده مجله شامگاهی هستم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
و از من هم سلام شنونده عزیز، ناصر جان مامورزاده هستم که شما را از استودیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز که عرفه تجلیل عید سید قربان، یکی از مراسم های مبارک دین مبین اسلام و سنت پسندیده مسلمانان تمام جهان است، تمام شنونده های عزیز خود را صمیمانه نشاد باش گفته به پیوندان و عزیزانتان صحتمندی بر دوام تمنا میکنیم. عید قربان به شما نیز مبارک باشد عبدالقیوم.
تشکر. و من هم ناصر جان با امید صحتمندی یک و یکی شنونده عزیز فرارسی عید سید قربان را مبارک باد میگویم. بگذار این عید مبارک و خجسته به خاندانتان فیض و برکت آورد.
و در مورد عید قربان در ادامه برنامه باز هم صحبت خواهیم کرد، اما حالا برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار ساعت شروع میکنیم. امروز همکارم سید قاسم قیامپور که در نزد میکروفون است مسئول بخش خبری برنامه میباشد. عیدتون مبارک سید قاسم.
تشکر.
مرحمت خانست شما.
شنوندگان ارجمند سلام و عید سید قربان به همه شما و نزدیکان و پیوندانتان مبارک باشد. مسلمان های اکثر کشورهای عالم عید الاضحا و یا عید قربان را تجلیل میکنند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ضمن سخنرانی به شرف این عید بار دیگر جنبش طالبان و همپیمان های آنها را به مصالحه دعوت کرد. با گفته کرزی مسلحان طالب باید سلاح به زمین گذارند و در احیای کشور سهم بگیرند. دو روز قبل ملا عمر رهبر طالبان اعلام داشت تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند با حکومت مرکزی کابل وارد مذاکرات نخواهد شد. او همچین از مردم افغانستان دعوت کرده بود که از همه گونه همکاری با حکومت کرزی پرهیز نمویند. در نشست اجنس بین‌المللی نیروی هسته‌ای در شهر وین پایتخت آستریا برای نخستین بار در 3 سال اخیر قطعنامه با انتقاد شدید برنامه هسته‌ای ایران پذیرفته شد. از این قطعنامه 25 کشور از 35 ممالک عضو اجنس از جمله اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی کردند. در این قطعنامه از تهران دعوت شده است که کارخانه نوی غنی سازی اورانیوم را ببندد. هدف تأسیس آن را تشریح کند و ثابت نماید که مؤسسه های نوی هسته‌ای بنیاد کردنی نیست. قطعنامه آژانس بعد از آن پذیرفته شد که مقامات ایران پیشنهاد جامعه جهانی در مورد غنی سازی اورانی رقیق ایران در دیگر کشورها را صرف نظر کردند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای هشدار داد که از لحن تهدید در برابر کشورش پرهیز کرده شود. وزارت امور خارجه ایران انتقاد نروژ در رابطه با مصادره نشان طلا و افتخارنامه برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران داشت که مقامات حق دارند از خانم عبادی پرداخت مالیات از مبلغ جایزه را طلب کنند. شیرین عبادی اخیراً اعلام داشت که مقامات با حکم دادگاه اسلامی تهران نشان طلا و دیگر جایزه های او را که در یک بانک محفوظ بودند مصادره کردند. خانم عبادی در صحبت با رادیوی فردا همچنین گفت:
مامورین وزارت اطلاعات صراحتاً به خواهرم گفتن که بایستی آپارتمان خودش رو که در نزدیکی آپارتمان ماست بایستی عوض بکنه و الا برای خانواده او و دو پسر جوان او که دانشجو هستند آینده بدی در پیش خواهد بود. و از سوی دیگر تمام حساب‌های بانکی من، حقوق بازنشستگی من و حساب‌های بانکی، صندوق بانکی و حقوق بازنشستگی همسر من را هم توقیف و ضبط کردند.
مقامات نروژ که جایزه صلح نوبل به خانم عبادی آنجا سپرده شده بود، مصادره نشان طلا و افتخارنامه جایزه را بیانگری زیر فشار شدید قرار داشتن آزادی بیان در ایران خواندند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزارت حفظ صحت تاجیکستان از آشکار شدن 3 دلیل مبتلایی به مریضی زکام خوگ اطلاع داد. فاطمه غایبوا مسئول دفتر مطبوعات این وزارت به رادیوی آزادی گفت که باز یک نفر دیگر مورد تشخیصی طبیبان قرار دارد. او افزود که هر سه گرفتاران مریضی زکام خوک اخیراً از کشورهای خارجی از ایتالیا، هندوستان و یک کشور آفریقایی به تاجیکستان آمدند. پارلمان مالدوا قرار کرد که روز هفتم دکبر تکراراً انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. تلاش انتخابی سرور کشور در اجلاسی روز دهم نوامبر ناکام پایان یافته بود. نامزدی یگانه به مقام رئیس جمهور رهبر حزب دموکرات ماریان لوپو با دریافت رای‌های ضروری موفق نشد. برای صاحب کرسی رئیس جمهوری مالدوا شدن نامزد باید بیش از 60 رای به دست آورد. در صورت ناکام انجام یافتن انتخابات تکراری پارلمان مالدوا پراکنده و انتخابات نو برگزار می شود.
تشکر سید قاسم قیامپور بود که ما را با آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی جهان، منطقه و تاجیکستان شناس کرد. تفصیلات بیشتری بعضی از این خبرها در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد.
ولی برای دریافت خبرهای بیشتر می توانید به سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org. رادیو آزادی است، بی خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این لحظه برنامه شما رو شنونده عزیز به شنیدن سرخطی مطالب اصلی مجله شامگاهی دعوت میکنیم. حمله زکام خوک به تاجیکستان. وزارت بهداشت میگوید ویروسی H1N1 در بدن 3 نفر در تاجیکستان کشف شده است.
عید قربان مبارک. در کشورهای مسلمانی جهان عیدالاضحی روز جمعه آغاز شد و روز شنبه ادامه میکند.
اطلاع پولکی هست یا نیست؟ حقوق شناسان میگویند قرار اخیری حکومت تاجیکستان دسترسی به اطلاع در تاجیکستان را محدود میکند. حکومت میگوید که این طور نیست.
آخرین زن محبوس از زندان بدخشان برآمد اما با تاخیر دراز مدت.
بله شنونده عزیز، امروز در کلبوری برنامه ما گزارش های جالبی دیگر هست که در ادامه پی میگیریم. اما خبری عاجلی که حالا روی دست داریم از ابتلای دستکم 3 نفر به زکام خوک در تاجیکستان گواهی میدهد. وزارت بهداشت تاجیکستان در جسم 3 شهروند خارجی کشف شدن ویروسی H1N1 را تصدیق کرده گفت که این افراد شهروندان هندوستان، ایتالیا و یک کشور آفریقایی بودند. باز یک نفر دیگر با گمان این بیماری مورد تشخیص قرار دارد. برای دریافت جزئیات بیشتری موضوع همکارم میرزانبی خالقزاد با سردار خدمات بهداری تاجیکستان نوروز جعفرف هم صحبت شد و نخست از هویت افراد مبتلا سوال کرد.
سه شخصی تصدیق شده، دو نفر اون هنگامی وارد گردیدن به جمهوری تاجیکستان، یکی از دولت هندوستان، دیگری از آفریقا که به جمهوری می آمد. هنگامی فرود آمدن در فرودگاه علامت های آنها پیدا گردیده بود و هنگامی معاینه از طرف دکتران برای سپریدن نمونه ها به تشخیصگاه ویروسولوژی ارسال کرده شده بودند و در اینجا ما نمونه های آنها را گرفته بودیم. شخصی سیون باشد، از ایتالیا برگشته بود و پس از 2 روز برگشتن در خود علامت های بیماری را پیدا کرد و در خود جمهوری در شهر دوشنبه علامت هایش آغاز گردیده بود. پس از پیدا شدن علامت ها اومده خودی او هم و نقطه‌ای که در شهر دوشنبه معین گردیده است بعد از تماس گرفتن با متخصصان.
یعنی اینا شهروندان خارجی هستند که در تاجیکستان کار و زندگی میکنن، ولی پیشتر وزارت تندرستی اطلاع داده بود که 162 نوع خونی ساکنان تاجیکستان را به گمانبری زکام خوب بلندان فرستاده بود. بعد نتیجه آن چی شد؟
عموما تا حال در تشخیصگاه به غیر از 99 عدد نمونه‌ای که به بریتانیای کبیر ارسال شده بود، در خودی تشخیصگاه ما زیاده از 160 نمونه دیگر وارد گردید که از تحقیق گذرانده شدند و این نتیجه‌ای که حالا به دست آمد هم تشخیصگاه لندن است و هم تشخیصگاه جمهوری. یعنی دو حادثه اول رو نتیجه آن رو تشخیصگاه لندن به ما تصدیق کرده روان کرد و یک حادثه دیگر تشخیصگاه ما در اینجا پیدا کرده شد.
اما تا کنون از شهروندان تاجیکستان نفری همچون گرفتار زکام خوک به قید گرفته شده است؟
شهروندان جمهوری تاجیکستان و یا شهروندان مقیمی جمهوری تاجیکستان با بیماری زکام نو، یعنی زکام نمودی A H1N1 کالیفرنیا 04-2009 با گمانبری به بیمارستان ها و یا به یگان مؤسسه های تندرستی مراجعه نکردند.
شما میگویید که واکسینه ها برای زکام خلق در ماه ینور وارد تاجیکستان کرده میشوند.
شرحی که گفتم ما که یک سیستم نظارت دیدبانی بیماری زکام رو پیاده کرده ایستادیم و با این برنامه از هر منطقه ها مواد های تحلیلی وارد میشوند. معین کردیم که در ولایت خطلان منطقه کلوب از ولایت سول این چنین از شهر دوشنبه معین گردید که در بین اهالی زکام موسمی آغاز گردیده است.
محترم جعفر، وزارت تندرستی، خدمات بهداری، ریاست بهداری، آنچنین که شما اشاره کردید، برای جلوگیری از سرایت زکام خود چه چاره جستجو ساده است، خصوصا در منطقه های مرزی وضع چگونه است؟
در یک جایگی با گروه کاری که از طرف دستگاه اجرایی پرزیدنت تشکیل کرده شده بود ما رفتیم در گذرگاه پنج پایان نظارت کردیم و تمام متصدیان نظارت سرحد را جمع کرده در بین آنها فهموندیم کاری و مفهمونی که چی باید کرد. هم مقامات طبی را در اینجا باز خبردار نمودیم.
تشکر. نوروز جعفرف بود، سردار خدمات بهداشتی تاجیکستان، که درباره کشف ویروس زکام خوک در بدن 3 نفر در تاجیکستان صحبت میکرد.
این نخستین مورد کشف ویروس زکام خوکی در تاجیکستان است که مقامات بهداشتی رسما تصدیق میکنند. شماری عمومی گرفتاران به این ویروس در جهان دقیق نیست، اما به میلیون ها نفر میرسد. همین اخیرا از عربستان سعودی هم خبر رسید که بر اثر گرفتاری به این ویروس مرگاور 4 ظاهری حج به هلاکت رسیدند و به اعتقاد مقامات بهداشتی احتمال ظهور و پهن شدن این بیماری به ویژه در موضع تجمع آدمان به مراتب بیشتر بوده است. برای پیشگیری از چنین حالت چند از کشورها مانند ترکمنستان شهروندان خود را از سفر حج بازداشتند و یا شماره آنها را محدود کردند.
بله، اما زائران تاجیک را این همه تهدیدها ترس نداد و این سال بیش از 5200 نفر برای ادای مراسم حج وارد سعودی شدند. حاجی نام یکی از خواننده های سامانه آزادی به ما نامه نوشته با تبریک و تهنیت به مناسبت عید سعید قربان گفته است: خداوند لشکری از ملائک را می فرستد تا مهمانان خود را از ویروس ها در امن نگاه دارند. ما هم به همین امید که کلیه جمعیتی بیش از 3 میلیون نفره زائران حج از این وبا ایمن خواهند ماند. هرچند در تاجیکستان از عید قربان روز شنبه تجلیل می گیرند، در بسیاری از کشورهای مسلمانی روز جمعه عید الاضحا را جشن گرفتند، از جمله در افغانستان و عربستان سعودی و روسیه.
بله، عبدالقیوم، روز جمعه همچنین زائرانی که برای ادای حج به مکه مکرمه رفته بودند مراسم قربانی و سرتراشی و به اصطلاح به شیطان سنگ پرتوی را انجام دادند. در یک تماس تلفنی میرحمیدین سید احمدوف، مدرس دانشکده اسلامی تاجیکستان، یکی از زائران تاجیک که فعلا در مکه قرار دارد، از او پرسیدم که روز جمعه در روز تجلیل عید قربان زائران که نهایت حاجی شدند باز چه مراسمی را ادا کردند؟
امروز عزیزالیف هست، سبحان همه به منا آمدند و خیمه های خود را گرفتند و سنگزنی رفتند. حالا که الحمدلله اکثر مردم، یعنی حاجی های تاجیکستان، از شیطان و سنگزن گشتند و در خیمه هاشون انتظاری قربانی هستند که آیا قربانی های اونها ادا شده است یا نه. که یک قسم الحمدلله ادا شد و مردم در سرتراشی و در تردد عید دارند و این چنین هوای مینا هم گویا که با همراهی حاجیان عید داشته باشد. کم کم باران، ریزه باران است و بسیار یک وضعیت خوش در بین مسلمانان هست الحمدلله.
یعنی این هوای بارونی گویم روح و روان و کیفیت حاجیان رو کاسته نکرده است؟ نه
بسیار بالیده هستند، بسیار، یعنی این بارانی هست که گناهان حاجیان رو با همراهی تلویهشان می شوید.
بله، شما گفتید یک قسمتی زائروی ما علاقه قربانیشون رو انجام دادند، آیا در میان اونا شما هم بودید؟ آیا قربانیتون رو انجام دادید؟
من هم بودم. بله الحمدلله.
چی قربانی کردید؟
7 نفر یک باز کشتن.
این چگونه صورت میگرفت؟ مثلا پول یک جا جمع آورده؟
یک جا جمع کرده، طریق بانک رشد اسلامی، بعضا گاو میکشتند و بعضا گوسفند میکشتند، یعنی در نصیب ما
الحمدلله خوب هست.
آیا وضع صحتی زائران تاجیک که شما اونها رو همراهی میکنید چگونه ارزیابی میکنید وضع صحتی شما؟
الحمدلله باور کنید برادر عزیز، آنچنان وضع سلامتی حاجیان این ساله از همه ساله فرق دارد. این سال الحمدلله تا حال ما یکان تلفات ندادیم.
البته این خبری خوش است و امید داریم که همه صحت و بردم به وطن برمیگردید. و یک سوال دیگر داشتم از شما که آیا ادای کدام مراسم های دیگر در پیش است؟
اکنون طواف افاضه مانده است، یعنی اون طوافی که سیوم فرضی رکن حج ما مانده است که اون طواف افاضه است. امروز یا فردا یا پس فردا انشاءالله مردم این رکن را ادا میکنن، یعنی که حاجی میشون، پس اون دو روز دیگر در مینا خواب میکنن و شیطان را سنگ میزنن، باقی انشاءالله که دیگر ترددی به وطن برگشتن می شود بعد از انجام دادن طواف وداع.
و امروز که مثلا عید است، آیا شما پیام دارید که می توانید پیام تبریکی برای هموطناتون، برای پیوندای خودتون که می توانید از طریق رادیوی ما این پیام خود برسانید؟
من از این مکان مقدس که هم در زیر باران هستیم و هم در مینای میگونی هستیم که اینجا جای عاشقان خداوند است و جای اجابت دعا است، برای تمام مسلمانان کشور، اولا برای حاجیان دعا میکنم که پروردگار مهربان حج ما را مقبول و ذنب ما را مغفور بگرداند و هموطنان ما را خداوند نصیب کند که این مکان مقدس را بیایند و زیارت کنند و خداوند اون رهبرانی که رهبران حکومت ما را توفیق و انصافشان را باز هم بیشتر کند و در کارهایشان پروردگار رواج و رونق نماید. این چنین یعنی شعبه حج وزارت فرهنگی بسیار خدمت خوب کرده ایستادن، خداوند مهربان خدمت اونها را هم به درگاهش قبول بگرداند و شما خدمتگزاران رادیو تاجیکستان که همه وقت در خدمت هستید، پروردگار خدمت شما را هم به درگاهش قبول بگرداند و در نامه اعمالشان کتابت کند و ما و شما را دست جمعی خداوند مهربان داخل جنت الفردوس اعلایمان بگرداند.
تشکر میرحمدین سید احمدوف، مدرس دانشکده اسلامی تاجیکستان و یکی از زائران تاجیک بود که فعلا در مکه قرار دارد.
آنگونه که همصحبت ما آقای سید احمدوف ذکر کرد، بارش در سعودیه ادامه دارد. آخرین خبری که از مکه رسیده است تا که از آن است که شماره قربانیان سیل و بارش در آنجا بیش از 80 نفر شده است. با این همه بارش به روح و روانی زائران تأثیر نکرده است. خواننده دیگری سامانه آزادی نقطه ارگ احمد از نیویورک نوشته است که نقل قول میکنم، باران رحمت الهی است و انشاءالله در روزی عرفه نشان دهنده قبول حج زائران است و همچنین پاک نمودن هوای حرمین شریفین از همه گونه ویروس ها.
شنونده عزیز، اگر شما نیز پیامی به مناسبت عید قربان و هر گفتنی دیگر دارید، به ایمیل ما نویسید tajik@rferl.org. اون گونه که قبلا گفتیم، امروز در روسیه هم از عیدالاضحی جشن گرفتند. مسلمانان این کشور که در میانشان شهروندان مهاجری تاجیک کم نیستند، به مساجد رفته نماز عید خواندند و مراسم های دیگری ایدانه را انجام دادند. همکارم در مسکو محمد رحیمی سایدر شاهد و یکی از شرکت داران این همه مراسم ها بود و این گزارش را تهیه کرد که حالا با هم میشنویم.
مهاجران تاجیک مقیم مسکو عید الاضحی و یا عید قربان را با اجتماع پرشکوه دیگر مسلمانان پایتخت روسیه با برگزاری نماز عید روز جمعه استقبال کردند. بنا به گزارشات تنها در مسجد جامع مسکو حدوداً 50,000 نمازگزار گرد هم آمده بودند. نماز در کوچه و خیابان‌های اطراف ساختمان تازه بنیاد مسجد تحت نظارت شدید پلیس گذشت. مسجد کهنه امکان گنجایش این مقدار نمازگزار را ندارد. خوشبختانه دمای هوا در مسکو روز جمعه 8 درجه بالای صفر بود. غفورجان زایروف از ناحیه قبادیان از صف نماز تجلیل عید قربان را از طریق رادیو آزادی به همه مسلمانان و پیوندان خود تبریک گفت.
جمع کردن جمع شدن با عیدشون براق عید قربانشون تولو عید قربان را و همه جشن میگیریم. به همه مسلمانان که در هر جایی که غریب مسافران، به همشون تا ساعت دیلی پیغام تا تمام زندگی آرزو دارم.
شجاع‌الدین از شهر دوشنبه با اشاره به شرکت گسترده جوانان تاجیک در نماز عید گفت اکثر مهاجران تاجیک جوانان هستند، حتی در بینشان نابالغان هم هستند.
همش همین بچه یوش یوشند، همین خدا خود شکت خدا نگهدانش باشد.
امید اکرمجانوف از یوان خبر داد که پس از نماز به مهمانی می رود. در روز عید در جای کار به آنها تعطیل دادند.
مهمانی می رویم، بعد همین روز تا آخره مهمانان تاجیکستان گشت و گذار میکنیم، عید میکنیم.
دولت مناجاتوف از ناحیه ایوانج هم همراه با پیام شاد باشی به نزدیکانش تمام مسلمانان را به عید تبریک کرد.
ما همه مسلمان های جهان را در این روز عید تبریک و مبارکباد میکنیم که این یکی از روزی بزرگترین عید مسلمان ها می باشد.
روز عید قربان که در روسیه با نام قربان بایرام یاد می شود در 8 منطقه مسلمانشین روسیه رسما روز تعطیل اعلام شده است. شماره عمومی مسلمانان روسیه رسما نزدیک به 23 میلیون نفر گفته می شود و با ورود مهاجران کاری در سالهای اخیر از آسیای مرکزی تعداد آنها افزوده است. بنا به گزارشات برای طواف خانه کعبه امسال از روسیه 20500 نفر به حج رفتند که از سال گذشته 500 نفر کم بوده است. مهاجران تاجیک هم سالهای پیش از روسیه به حج می رفتند، ولی به گفته حالدانها به سبب بحران مالی و تشدید شرایط حجت گذاری امسال معلوم نیست چند تن از تاجیکان برای رفتن به حج موفق شدند. نماینده مفتیات پیش از نماز عید اعلام کرد قربان بایرام امسال به روز جمعه راست آمده است و خاصیت این روز این است که هر که در نماز جامعه روز جمعه این عید شرکت نماید مثل این است که به حج رفته باشد. راویل غینالدین مفتی اعظم مسلمانان روسیه همراه با تبریک ایدانه در موعظه خود رسالت فرد مسلمان را برای جامعه مهم ارجابی کرد. وی گفت مسلمان نه تنها آدم ریشدار است، وی می تواند امام، شاگرد، آموزگار، سابقه دار کار و عالم و دانشمند باشد و با رفتار شایسته خود در جامعه مقام خاص یابد.
Мусульманин является не только бородатым человеком, он является и имамом, он является и школьником, и ветераном труда.
Дмитрий Медведев, رئیس جمهوری روسیه و دیگر نمایندگان مقامات عالی این کشور عید قربان را به مسلمانان تبریک گفتند. در مراسم برگزاری نماز عید در مسجد جامع شهر مسکو صبح روز جمعه شرکت ورزیدند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
تجلیل عید سید قربان در روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
شنونده رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم می شود و حالا باز رو می آوریم به تحولات تاجیکستان. بعد از قبول قرار حکومت تاجیکستان که مین بعد در پایه آن برای دریافت اطلاع پول پرداخت می شود، سر و صداها در داخل و خارج کشور در این باره خیلی زیاد شدند. در واقع در حالی که ارائه اطلاع و معلومات رسمی برای شهروندان را قانونهای کشور تضمین می دهد و مقامات برای دسترس کردن معلومات وظیفه دارند، تصویب این قرار تشویش ها را به بار آورده است. در یک نشست رحمت الله زویروف یکی از حقوق شناسان سرشناس تاجیک گفت که این قرار هم دسترسی به اطلاع را مشکل می سازد و هم دیوان سالاری منصبداران تاجیک را افزایش می دهد.
ما چندین قانون ها آید به اطلاعات رو داریم، خصوصا در باره دسترسی به اطلاعات دیگرم. یکومش هم این که این قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به حقوق شهروندان به اطلاعات، خصوصا به دسترسی به اطلاعات بسیار ضرر کلان می رسوند، این خلالدار می سوزد. دویمش از روی آن سیستم بیوروکراتی که امروز جای دارد در جمهوری تاجیکستان آید به همه اطلاع پولکی و اینجا در یک جاش نویسته موندیم که مولد معین کرده شده است 7 روز. اگر برای یافتن و دسترس کردن و معلومات همین اطلاعات شخصی مثال منصبدار یا که مقامات دولتی همینه در یک هفته عملی گردانده نتواند، در اون وقت قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عمل میکند، یعنی اون مهلتی که یک ماه و زیادتی عمل میکند، یعنی همه قرار حکومت خودش با سیستم بیروکراتی تبدیل دادن خود همین سیستم کلکی کردن رو پرزورتر میکند.
تشکر. رحمتی الله زویرف بود، حقوق شناسی تاجیک. در همین حال دولت نظری، سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان، در یک صحبتی همکارم عبدالقیوم قیومزاد قرار مذکور حکومت را این گونه شرح داد.
قراری که حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده است درباره پولکی کردن اطلاع با واسطه اخبار عامه دخل ندارد. نمایندگان واسطه اخبار عامه هم آن اطلاعی را که طریق فوری میگیرند چون پیشتره دریافت میکنند و استفاده مینمایند. فقط یک حالت استثنایی هست، آن که اگر بعضی معلومات بسیار و با استفاده از حجت های آرشیو و غیره در کار شود، یا مثلا مجموعه حجت های را لازم شود که آن را نسخه در این حالت شاید ستاندن پول برای حق خدمت لازم باشد.
بعضی سازمان های خبری و همچنین بعضی از کارشناس ها اظهار نگرانی کردند که یعنی گفتن شده است که برای روزنامه نگار رو کدام یک امتیازی هم دادن شده است، ولی از طرف دیگر میگن که با بعضی از قانون های جاری تاجیکستان که به فعالیت مطبوعات روزنامه نگار رو دخل دارد و از جمله به قانون مطبوعات همین قرار قبول شده، یعنی تا اندازه زدیت مغایره دارد.
واقعیت ندارن، زیرا که این قرار حکومت است. قرار حکومت هیچ وقت جای قانون رو گرفته نمیتواند و همه اون قانون هایی که با کارمندان واسطه اخبار و عموما با واسطه اخبار عامه دخل دارن پورا مورد عمل قرار دارن. و باز تکرار میکنم، این از بس که قرار حکومت بود برای همین اشاره نکردن، یعنی معنای اون رو دارد که قرار حکومت قانون رو بیکار کرده نمیتواند، به همین خاطر در اونجا در باره واسطه اخبار اشاره نشده است.
یعنی مثل پیشینه کارمندان اداره های دولتی مثلا وزارت و کمیته ها و عموما نهادهای دولتی وظیفه دار هستند که به هنگام از آنها مثلا پرسیدن یکون اطلاع و معلومات، این اطلاع و معلومات بعد به رسانه ها بدهند، درست است؟
خیلی که بود همون خیل این ترتیب ماندگی هست، یکون تغییرات اضافه شدگی نیست. بر زمین من گفتنم در کار که من همین قرار حکومت امکانیت های واسطه اخبار رو حتی زیادتر میکند در بعضی حالت ها در مورد دستیابی داشتن به اطلاع، یعنی آنها میتوانند با مواد آرشیو و دیگر حجت هایی که در بایگانی این وزارت و مؤسسه ها هست دست یابند توسط پرداخت کردن حق خدمت این کارها.
صحبتی بود با دولت نظری، سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، در رابطه با قرار پولکی شدن اطلاعات در تاجیکستان. شنونده عزیز، اگر شما نیز در رابطه با این موضوع اظهار نظر کردن میخواهید و یا میخواهید معلومات بیشتری پیدا کنید، لطفاً به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org.
و شنونده عزیز، با این مطلب میرسیم به پایان نیمه اولی این ساعتی مجله شامگاهی. حالا دعوت میکنم یک ترانه زیبا بشنویم و بعد برنامه رو ادامه دهیم. گزارش های جالب دیگری رادیوی آزادی در پیشان، با ما بمانید.
های نو می چکید و به باران ز زلفان تو در پنهان جبینم چو یک ماه
جفا میکنی به وفا اینقدر به وفایی چرا
شاهد عشق من از خدا ای دل برا با خدا یکتا تو قسم با جانم که تا آخرین دم حیاتم با تو مانم با خدا یکتا تو قسم با جانم که تا
شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. تشکر از همراهیتون شنونده عزیز و باز هم عید سعید قربان مبارک باشد. حالا ساعت در دوشنبه 9:31 دقیقه شب است و نخست یادرس می کنیم که سرخطی اخباری ساعت از این قرار است. در ولایت گوانژو واقع در جنوب چین بر اثر اخراج گاز در کنی انگیش دستی کم 9 نفر به هلاکت رسیده، یک تن دیگر بی‌نام و نشان غیب زده است.
در شهر دوشنبه 3 شهروند خارجی با بیماری زکام خوک به قید گرفته شده است. باز یک نفر دیگر با گمان این بیماری مورد تشخیص قرار دارد.
ساختمان خط بلندشدت انتقال برق جنوب شمال پیش از مهلت به انجام رسید. به اطلاع شرکت برقی تاجیک این خط 500 کیلوولت که تمامی سیستم انرژی تاجیکستان را پیوند می دهد، روز یکشنبه 29 نوامبر به کار انداخته می شود.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان گفت زیانی مالی رسیده به دولت در سال جاری برابری 13 میلیون دلار بوده است. بیشتر از همه مقامات وزارت کشاورزی، وزارت انرژی و صنعت و شرکت تاجیک تلکوم مبلغ بودجه دولتی را به اصطلاح غیر مقصد استفاده کردند.
و حالا شنونده عزیز توجه کنید به سرخطی مطالبی که در قسمت بعدی برنامه تقدیم شما می شود. آخرین زنی محبوس از زندانی بدخشان برآمد، اما با تأخیری دراز مدت.
جایزه نوبل با 1.5 میلیون دلار ضبط شد. مقامات ایران نشان طلایی جایزه صلح نوبل حامی حقوق بشر شیرین عبادی را مصادره کردند.
و مقامات ولایت سوخت جهت جلب شرکت های خارجی برای کارکرد کانهای گاز طبیعی محل به حکومت تاجیکستان مراجعه کردند. ساعت در دوشنبه 9:33 دقیقه شب است و شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از استودیوهای دوشنبه و پراگ میشنوید. گرداننده های برنامه من ناصر جان مامورزاده و همکارم عبدالقیوم قیومزاد هستیم. در ادامه مجله شامگاهی به بررسی مطالب مربوط به تاجیکستان برمیگردیم، اما حالا یک خبری بین المللی. عبدالقیوم، میدونید اون چی در تهران رخ داد؟ در تاریخ نوی بشریت حادثه بی‌سابقه ارزیابی می شود.
ناصر جان، این چی حادثه است که نظیر ندارد؟ مگر به رئیس جمهوری این کشور جایزه نوبل دادند؟
نه عبدالقیوم، بلکه این حادثه به رئیس جمهوری ایران دخل ندارد، بلکه به خودی همین جایزه نوبل ربط می گیرد. مقامات ایران نشانه طلایی جایزه صلح نوبل حامی حقوق بشر شیرین عبادی را مصادره کردند. وزیر خارجه نروژ یوناس گاهرستایر گفت که در طول 108 سال عرض وجود کردن جایزه نوبل، مصادره نشان طلایی جایزه باری اول مشاهده می شود. همراه با این نشان طلا که در بانک نگاه داشته می شد، مقامات ایران دیگر نشانهای افتخاری خانم عبادی را هم مصادره کردند. مقامات ایران این عملکرد خود را شرح ندادند، و اما خود خانم عبادی گفته است که مقامات از او پرداخت 410 هزار دلار مالیات جایزه صلح نوبل را تقاضا دارند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
شیرین عبادی در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که مقامات نشان طلا و افتخارنامه جایزه صلح نوبل را تقریبا سه هفته قبل و با حکم دادگاه انقلابی تهران مصادره کردند. نشان طلا و افتخارنامه همراه با چند جایزه دیگر از جمله اردن لژیون فخری که از سوی حکومت فرانسه اعطا شده بود و انگشترین انجمن خبرنگاران آلمان در یک بانک تهران محفوظ بودند. خانم عبادی گفته است که این جایزه ها نیز از سوی مقامات مصادره شدند. از نگاه کارشناسان، مصادره نشان طلا و افتخارنامه جایزه صلح نوبل نمایشگر گام های هرچی قوی تر رژیم رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در راه سرکوب سازی همه گونه انتقادی حکومت و دیگر اندیشی از سوی ایرانی ها در داخل و خارج کشور است. خانم عبادی همچنین گفته است مقامات که پرداخت 410 هزار دلار مالیات از جایزه صلح نوبل را طلب دارند اخیرا حساب های بانکی او و همسرش را منجمد کردند. او این اقدام حکومت را غیر قانونی خواند زیرا طبق قوانین ایران از جایزه ها مالیات پرداخت نمی شود. با گفته خانم عبادی مقامات تلاش دارند که منزل او را در تهران و نیز مصادره کنند. شیرین عبادی نخستین زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل و نخستین زن وکیل دفاع در ایران است. او میگوید که از این اعمال مقامات سری مویه نترسیده است. خانم عبادی از ماه ایون به این صبح در خارج ایران به سر میبرد و اما میگوید که در سر هوای بازگشت به وطن را دارد. همزمان خانم عبادی افزوده است که هفته های اخیر هشداری زیاده گرفته است و از جمله درباره آن که در صورت بازگشت به تهران حتما بازداشت خواهد شد. مقامات نروژ که جایزه صلح نوبل به خانم عبادی آنجا سپرده شده بود، مصادره نشان طلا و افتخارنامه جایزه را بیانگر زیر فشار شدید قرار داشتن آزادی بیان در ایران خواندند. وزیر امور خارجه این کشور جانس گهرستور این حادثه را بی سابقه ارزیابی کرده است. با گفته او برای نخستین بار در 108 سال ارزی وجود کردن جایزه نوبل نشان طلای آن با امر دادگاه مصادره می شود. کمیته جایزه نوبل نروژ نیز اعلام داشت که از مصادره جایزه خانم عبادی شدیداً نگران است. گیر لونستاد، کاتب کمیته نوبل و رئیس پژوهشگاه نوبل در شهر اسلو میگوید:
We were extremely disappointed, even shocked. Of course, there has been a dispute.
با تمام حیرت زده ایم و حتی می توان گفت که در حال شوک قرار داریم. البته میان شیرین عبادی و مقامات ایران مدتی طولانی است که نزاع وجود دارد. و اما این گونه ادامه یافتن نزاع حادثه بی سابقه و ناضرور است.
Stepping up of this dispute which is totally unheard of and uncalled for.
محمد علی دادخواه عضو گروه دفاع از حقوق بشری شیرین عبادی اظهار نمود که خانم عبادی 1,300,000 دلار جایزه صلح نوبل را در یک بانک ایران گذاشته بود و فایده آن برای کمک به محبوسان سیاسی و خانواده های آنها استفاده می شد. او تایید کرد که حساب های بانکی از سوی مقامات منجمد شدند. محمد علی دادخواه افزود که تصمیم در این مورد غیر قانونی است و انگیزه سیاسی دارد. زیرا تصمیم درباره مصادره باید در پایه دلیل های در مرافع باز ثابت شده گرفته شود و اما این گونه مرافع تا حال دایر نشده است. شیرین عبادی قبل از انتخابات ریاست جمهوری روز 12 ایون به خاطر شرکت در یک کنفرانس در اسپانیا از ایران بیرون رفته بود و بعد از پیروزی بحث برانگیز رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در این معرکه سیاسی به کشور برنگشته است. این مدت او در محافل گوناگون جامعه جهانی را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران که بعد از انتخابات ریاست جمهوری به کرد افزایش یافته است دعوت میکند. در پی تظاهرات مخالفین حکومت که پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال بردند، دهان نفر کشته و هزارها نفر بازداشت شدند. همچنین از تهران اطلاع می رسد که محبوسان سیاسی در زندان های ایران مورد شکنجه، خشونت و حتی کشتار قرار می گیرند.
مصادره نشان طلایی جایزه صلح نوبل حامی حقوق بشر شیرین عبادی از سوی مقامات ایران.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بله شنونده عزیز، اگر از این سامونه از سامونه www.azadi.org دیدن کنید پشیمان نمیشوید. همچنین رادیوی ما رو، برنامه های ما رو مستقیما میتونید از این سامونه بشنوید. و طبق وعده برمیگردیم به بررسی خبرهای تاجیکستان. طبق اطلاع مسئولان کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیکستان، میزان فراگیری تنها شبکه اولی تلویزیونی این کشور بیش از 99% قلمروی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد و این شبکه در مقایسه با دیگر شبکه‌های این نهاد از محبوبیت خاص در میان مردم برخوردار است. این در حالی است که اکثر ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان از سطح و صفت برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی دولتی این کشور به ویژه شبکه اول انتقاد کرده و گفتند محتوای برنامه‌های این شبکه‌ها نیازی آنها را برآورده نمی‌کند.
پخش تکراری مراسم های سطح دولتی و مخصوصا نشری به تکرار سخن های رئیس جمهور، کنسرت های سراینده های به اصطلاح خیابانی، تشویق فرهنگ بیگانه و نمایش فیلم های دارای محتوای فحشا و زور از نقص و کمبودی شبکه های تلویزیونی دولت تاجیکستان ارزیابی می شود. با توجه به این وضع، سوال مطرح نیز این است که چرا برنامه های شبکه های دولتی تاجیکستان پاسخگوی نیاز کلی ساکنان کشور نیست. همکارمون خورشید همدم در شهر دوشنبه به بررسی این موضوع پرداخته و گزارش آماده کرده است با نظراتی که با نظرات برخی از تماشابینان آغاز می شود.
نمی بینم تلویزیون را، وقت نیست تلویزیون تماشا کردنده.
باور میکنید یک سال شد ما اوجه تماشا نمیکنم.
چرا؟
چشه تماشا کنم؟ نه خیلی یک تک با من سوالتین چشه تماشا کنم؟
چش باشمو معقول نیست.
پرابلم مهم اینها قریبی که نمیمونن. خیلی میگذارنم با دیگر کانال حرکت میکنم.
من بسیارتر کانال ایرتی تماشا میکنم چون که وای همه وقت خبر و نویگری های روی اولام های نو بناو توزه با توزه گم میزنن.
یک من برنامه است 3-4 بار تکرار تماشا میکنیم در یک روز.
شنونده عزیز، نظرهای ایده ساکنان شهر دوشنبه را درباره سطح و صفت برنامه های تلویزیون های دولتی تاجیکستان شنیدید. خود پی بردید که هم صحبت هایمون از محتوای برنامه های تلویزیون های دولتی قانونی نیستند. بخصوص شبکه اول که از نخستین شبکه های تلویزیونی در کشور است و ماه قبل با تاسیس شبکه 50 سال پر شد. اسدالله رحمان رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان نیز موافق است که محتوای برنامه های شبکه های تلویزیونی مقامات این مؤسسه را قانع نمی کند، اما می گوید
در مورد اون که محتوای برنامه ها پست است، نظرهای مختلف هستند. خوب با کسی معقول است با کسی معقول نیست. ما امروز 4 شبکه است. کسی که میخواهد برنامه فرهنگی تماشا کند سفینه را تماشا میکند، کسی که میخواهد برنامه های سیاسی و بیشتر اقدام های حکومت تاجیکستان و نوآوری ها در بخش و ساحه های گوناگون، اطلاعاتی 24 ساعت اگر خواهد از مناطق گوناگون دنیا، جهان نما و اطفال از شبکه باورستان میتونه نظر کنند. ما هم از کارهای کرده خود قناعتمند نیستیم و کوشش میکنیم که محتوای برنامه ها چند سال و ماه اخیر اگر با بهبودی نهاده بوجود، این برنامه های یک سال پیش نیست، هر روز دیدی نواز، هر روز ایجادی نواز، هر روز پرواز تخیلی دیگر است.
این در حالی است که بیشتری ساکنان کشور تنها تماشای برنامه های شبکه تلویزیونی جهان نما را میپسندند.
یگانه عذر از همین برنامه های تاجیکستانی ما همین برنامه جهان نما است.
اخبار تاجیکی، اخبارات باز جهان نما، این به ما معقول.
شبکه تلویزیونی جهان نما ماه سپتامبر سال 2008 در آستانه تجلیل از استقلال تاجیکستان تاسیس شده است. برخی از صاحب نظران محبوبیت کسب کردن این شبکه در میان بیشتری جامعه تاجیکستان را با تنها شبکه 24 ساعتی بودن این تلویزیون در قلمرو این کشور و فعالیت ایده از خبرنگاران و متخصصان با تجربه در این شبکه مربوط می‌دانند. اما میکلوش هرستی، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی بیان گفته است تلویزیون های تحت تاثیر دولت مانع پیشرفت دموکرات در کشورهای پسا شوروی آسیای مرکزی شدند. همزمان هرستی تاکید کرده است که سوء استفاده از منبر این تلویزیون ها به حیث یک وسیله پروپاگاندا می تواند امنیت و صلح بین المللی را دچار خطر کند. اسدالله رحمانوف رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان این ادعای نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا را با شدت رد کرد و گفت
من به این فکر هیچ روزی بوده نمی توانم. تناسب شبکه های دولتی و غیر دولتی یعنی خصوصی چشمرس است. همگی 5-6 شبکه دولتی است، نزدیک 27 شبکه غیر دولتی است. در جمهوری تاجیکستان چهار شبکه عمومی دولتی که هم توسط ماهواره پهن می شود هم حدود زیادی تاجیکستان را فراگیر هستند. همه روزه برنامه های هستند، نظر مختلف دارند، اندیشه های هر جانب در این نمایش ها دیده می شود.
اما چنین اظهار نظر رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان، بیشتر نمایندگان احزاب سیاسی و دایره های آزاداندیش این کشور را با تعجب و حیرت آورد. صفی الله صبحان از حزب کمونیست تاجیکستان در این باره گفت:
تا امروز من یگان احساس نکردم در تلویزیون های مرکزی هم شبکه اول هم سفینه که ما داریم حزب سیاسی تاجیکستان از جمله حزب کمونیست طرفداری روز جامعه دموکراتیک میخرو داده باشند که آنها اظهار عقیده خود را داشته باشند.
از سوی دیگر سید عمر حسینی معاون رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معتقد است که به جز نمایندگان حزب حاکم خلق دموکرات با ریاست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به احزاب دیگر به ویژه حزب نهضت در تلویزیون دولتی راه نیست.
چند برنامه و کانال های تلویزیونی که در تاجیکستان هستند به هیچ عنوان به جز تلویزیون های حکومتی به یگان احزاب و یگان گروه های دیگر یگان درهای خود را نمیکشایند، خصوصا به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که بسیار سخت بسته شدگی هستند، تنها به استثنای اون یک دوران انتخاباتی که برای یک نامزد چند دقیقه را واگذار میکنند ولی باز اون دقیقه را هم از هر طرف قیچی میکنند.
در همین حال حسینی میگوید تنها شبکه های مستقل تلویزیونی با وجود اندک بودن تعدادشان در قلمرو کشور منبری برای نمایندگان احزاب سیاسی و گروه های الهیده است. این در حالی است که سیمای مستقل تاجیکستان تنها شبکه مستقل تلویزیونی در شهر دوشنبه به علت مشکلات فنی بیش از یک ماه باز اینجانب پخش برنامه هایش را متوقف نموده است. از سوی دیگر با وجود تلاش های مکرر افراد الهیده، کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان مدت دو سال اخیر برای تأسیس شبکه های مستقل رادیویی و تلویزیونی در مناطق مختلف این کشور مانع شده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی از سطح پایین محتوای برنامه های شبکه های دولتی تلویزیونی تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ساعت در دوشنبه 9:46 دقیقه است و مجله شامگاهی رادیوی آزادی را پی میگیریم. در پی اعلان عفو رئیس جمهوری تاجیکستان بخشیده به 15 سالگی قانون اساسی و سال بزرگداشت امام اعظم مؤسس مذهب حنفی، شمار زیادی بانوان محبوس چهار دیوار زندان ها را ترک کردند. اما رهایی آخرین زن محبوس زندان خاروق تلا منصورو خیلی طول کشید. این خانم ساکن ناحیه درواز است و دلیل زندانی شدنش هم لتوکوبی دخترش بوده است. اما این گناه که طبق قانون جنایت وزنین حساب نمی شود، چرا اوفی خانم تلایو را به درازا کشید؟ پاسخ این سوال در گزارش میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار رادیوی آزادی در شهری خاروق.
آخرین زن محبوس از مؤسسه تفتیشاتی خاروق آزاد شد. با گفته سردار شعبه تفتیشات دوستان بدخشان دلیل مظفرشایف، در دست دادگاه اولی برای بررسی قرار داشتن پرونده جنایی نسبت ساکن نوی درواز تلو منصورو سبب به تاخیر افتادن رأی گردیدن این زن بازداشت شده از محبس گردیده است. با گفته سردار شعبه تفتیشاتی، بنابر مشکلات بوداو بازگشت پرونده از دوشنبه به خاروق میتواند به مدت زیادتر از یک ماه طول کشد و با درخواست آنها اخیرا پرونده با دست اشخاص مسئول به دادستانی ولایتی رسید و تصمیم درباره به آزادی برآمدن زن آخرین محبوس گرفته شد. اما وکیل مدافع قربانشاه سفریف میگوید که اگرچند تعینات دادستانی در مورد بازداشت شده به مهلت 6 ماه مقرر شده است، ولی قریب نیم ماه است که این زن در محبس قرار داشته، بدون رسیدن پرونده در اساس فرمان درباره عفو و زبان خطای به بیرون رفتن از محل استقامتی این زن را از محبس جواب دادن ممکن بود. وکیل مدافع گفت:
دیل هم ازاد کرده و ممکن برای همین که سراک وای گذشتگی امنیس برامدی وای پدپدپیس که جواب دیدن دیل هم میبرند امنیستی رو بدمی. این پلنه قانونی است.
تلو منصور و ساکن دی ای عمرک نوی درواز به جرم بدرفتاری نسبت دختر نابالغش متهم شده، اما دادگاه نویوی پرونده رو به دلیل پر ثابت نشدن اولاد او با تفتیشات ایلاوگی برگردانده است. اما خویشاوندان تلو منصور و میگویند که پس از آزاد شدن محبوس آنها برای بازداشت غیر قانونیش از بالای مقامات تفتیشاتی به دادگاه شکایت خواهم برد. در محبس خاروق فقط دو زن قرار داشته، یکی دیگر شهروند ازبکستان در روزهای اول تطبیق قانون درباره عفو به آزادی برآمد. به اطلاع دوستان ولایتی، در اساس قانون عفو از مؤسسه تفتیشاتی خاروق 13 کس جواب داده شده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خاروق.
تأخیر در رهایی یک خانمی بدخشی از زندان بخشیده به قانونی اوف.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امیدوارم که رقم های تلفن رادیوی آزادی را نوشته کردید و هنگامی ضرورت، هنگامی خواهش اسمس های خود را به ما میفرستید. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید شنونده عزیز. عبدالقیوم، حالا که از شرق تاجیکستان مطلب شنیدیم، از مناطق دیگری کشور چه خبری نو هست؟
بله ناصر جان، صرف نظر از آن که امروز یعنی عرفه عید قربان است، در تاجیکستان خبر کم نیست. مثلا مقامات ولایت سغد جهت جلب شرکت های خارجی برای کارکرد کانهای گاز طبیعی محل به حکومت تاجیکستان مراجعه کردند. به گفته منابع رسمی در ولایت سغد، ذخیره های نامکشوف کانهای گاز طبیعی وجود دارد و مورد بهره برداری قرار دادن آنها مشکل کمبود گاز طبیعی را از میان خواهد برد. در حال حاضر تنها در منطقه کان بادام قسمتی از اهالی با گاز طبیعی خود تامین است و قسمت دیگر ولایت سغد به گاز طبیعی دسترسی ندارد.
ولایت سغد گاز طبیعی را از ازبکستان خریداری میکرد، ولی اخیراً به دلیل پرداخت نکردن مبلغ گاز خریده شده، انتقال گاز به سغد از آن جانب قطع کرده شده است. موضوع را گزارشی همکارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند ادامه میدهد.
بر پایه معلومات رسمی، در 9 ماه اول سال روان در ولایت سغد حدود 2.5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خودی مورد استخراج و بهره برداری قرار گرفته است. این مقدار گاز تنها قسمتی از اهالی ناحیه های کان بادام و باباجان غفوروف را تامین میکند. برای قسمت دیگری ولایت سغد گاز طبیعی از ازبکستان خریداری میشد، ولی آن جانب اخیراً به دلیل پرداخت نشدن قرض استفاده گاز انتقال آن را پررق قطع کرده است. در همین حال مقامات مسئول سغد میگویند نیاز ولایت به گاز طبیعی سالانه حد اقل زیر 150 میلیون متر مکعب را تشکیل میدهد و فعال ساختن کانهای کشف شده با کمک شرکت های خارجی منطقه را با گاز طبیعی خودی تامین خواهد کرد. قاهر رسولزاده رئیس ولایت سغد گفت جهت جلب شرکت های خارجی و سرمایه مقامات سغد به دوشنبه مراجعه کردند.
یعنی که نگاه کنید، یک تشکیلاتی که در تورسونزاده و جلال الدین رومی و در منطقه جنوبی جمهوری کار کردن، تشکیلات کانادایی که ما واخوری داشتیم، در مدت یک سال تامین کردن پورگی که گاز در شهر دوشنبه. برای که تجهیزات دارن، شرایط دارن، مبلغ دارن و ما نیز امروز پیشنهاد کرده استادیم که آن چاهایی که امروز دیگر را گرفتن و کارکار نکرده استادن بگذار آن شخصهای آمده کار کنن که هم مبلغ دارن و هم میتونن این پرابلم حل کنن.
قاهر رسولزاده رئیس ولایت سغد صحبت نکرد. به گفته وی در حال حاضر تنها شرکت محلی پترولیم سغد به استخراج و تعمیر چاهای گاز مشغول است، ولی به سبب نبود سرمایه، تکنیک و فناوری های معاصر به پیشرفت جدی دست نیافته است. از برنامه اساسی مقامات سغد در این راستا در طی سالهای اخیر کوشش مورد بهره برداری قرار دادن کان گاز طبیعی خواجه باقرغان 40 کیلومتری شرق خوجند بود که تا کنون نتیجه به بار نآورده است. یک کارمند مسئول گروه چاهکنی این کان گاز در صحبت با رادیوی آزادی بدون ذکر نامش در این مورد گفت:
سبب اینکه و یک واسه کوژنه بیگیس فارمکدان داکو بود، اینو هرطور کام فارمکدان اثر مبلغ نبوده گیش، ما اون واسه کنوشم شد.
متخصصین سغد ذخیره کان طبیعی خواجه باقرغان را برای تأمین نیاز ساکنان و کارخانه های قسمت مرکزی ولایت سغد برای 50 سال کافی می خوانند. در کنار آن دیگر از کان بزرگ ذخیره گاز طبیعی در منطقه اشت شمال خوجند خوانده می شود که درباره استخراج آن در آینده امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن بازدیدش از ناحیه مذکور در آخر ماه ایون سال روان حرف زده بود. ولی آنچه که به گفته متخصصین سعودی ساحه استخراج گاز طبیعی مورد بهره برداری قرار دادن ذخیره کانهای محلی را مشکل گردانیده است، در چقوری تا 6-7 کیلومتر و آن هم در قعر سخت زمین جای گرفتن ذخیره گاز طبیعی می باشد. در کنار آن متخصصین نبود خریطه دقیق کانها، سرمایه و تکنیکا، فناوری های معاصر و متخصصین با تجربه را مشکلات اساسی در بخش کشف و استخراج گاز طبیعی محل می خوانند. مشکلاتی که مقامات سعود در حل آن به کمک شرکت های خارجی امید بسته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و شنوندگان ارجمند، در قسمت های پایانی برنامه از نوگانه های ورزش خواهیم گفت. شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف میگوید امروز مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به گشتی کمربندی با پیروزی پهلوانان ولایت سغد به انجام رسید. تفصیلات بیشتر را از او میشنویم.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به گشتی کمربندی با پیروزی پهلوانان ولایت سغد به انجام رسید. در این مسابقه که در قصر یوبیلینی شهر خوجند برگزار شد، بیش از 100 ورزشگر از مناطق مختلف کشور شرکت کردند. در رقابت‌های انفرادی در 5 وزن، گشتگیران شهر استرافشان سهراب یاریف، محمد غنی شریف زاده، رضامت قربانوف، برادران حسین الدین و یولچیبیک تاشمرادوف ها به عنوان قهرمانی دست یافتند. در 3 وزن دیگر ورزشکاران ناحیه مستچو محمد میرف، میرزا سلیم یورف و محمد رسول میرف غالب شدند. خبری دیگر، مسابقه جمهوریوی در رشته کیک بوکسینگ در شهر دوشنبه با شرکت بیش از 100 ورزشکار از ولایت های سغد و ختلان و پایتخت کشور برگزار شد. قهرمان جهان الهام ملایف، ورزشکاری 23 ساله دوشنبهگی، غالب مطلق این مسابقه گردید. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این نمود کیک بوکسینگ من از پسیخ 8 مشق کردم. از بس که پدرم استادم است، پدرم این نمود رو درس میدهد، بعد یک خواستم آمدم که باید من سپرتمن بود. اولی سفر من به جمهوری قرقیزستان بود. من در اونجا جای سیمی رو گرفتم. بعد دیوی در ترکیه جای سیمی گرفتم و در ایران جای اول رو اشغال کردم.
در مسابقه جمهوریوی کیک بوکسینگ در رقابت های انفرادی موافق وزن خود ورزشکاران دوشنبه یوسف صفاودین، کامران شریپوف، محمد اسلامی، خورشید جلالوف، علیشر افغانوف، بختیار سعیدوف، عظمت محمد رحیموف، صاحب مرادوف و زایر ولیزاده جایهای اول را کسب کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجام مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به گشتی کمربندی با پیروزی پهلوانان ولایت سغد. و شنونده عزیز، با این مطلب می رسیم به پایان مجله شامگاهی روزی جمعه 27 نوامبر 2009.
بله، و حالا من ناصر جان مامورزاده و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بار دیگر کل شنونده های عزیزی رادیوی آزادی را با فرارسی عید سعید قربان شاد باش میگویم. خدا نگهداری یکا یکی ما باد.
الو ای بهتر از دنیا، سی چشمانی تو میترسم، نان میترسم زی کسم نا، سی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود، کی از بعدی خدا تنها زی چشمانی تو میترسم. چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی، نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم. چه سمتایه در چشمت با این قدر شیدایی، من پر شور و پر سودا زی چشمان تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا زی چشمان تو میترسم، من میترسم زی کسم ما زی چشمان تو میترسم.